الحمد لله غير مغنوس من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: فأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في آجل الدنيا بخيره وشره، وأن تعلم أنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته، فعمل عمل من علم أنه مصاب إليه بالإحسان إليه. امید از خدای متعال در این ماه عزیز ما را بر انجام اعمال این ماه غیر از روزه سایر اعمال وارده در این ماه موفق بدارد. صلواتی خواهد شد. یکی از مفترات روزه اماله است. اماله روزه رو باطل میکنه در صورتی که با چیزهای روان اماله بشود شخص، اما اگر جامد باشه روزه رو باطل نمیکنه. این یکی از مفترات هست. حالا اینجا چند تا مسئله شبیه به اماله است عرض کنیم که عزیزان من در جریان قرار بگیرن. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. اگر کسی در ماه مبارک رمضان بخواد دارو تو چشمش بریزه، این مانعی نداره، چون یقین نمیکنه که از چشم مثلا چیزی به حلق برسه، و تا مادامی که نمیدونه مانعی نداره. یا دارویی رو میخواد داخل گوشش بریزه در ماه مبارک رمضان، اونم مانعی نداره، میتونه دارو رو بریزه تو گوشش. بینی نه، بینی معمولا به حلق میرسه، چیزی رو که انسان داخل بینی میریزه. این یه مثلا. پس دارو به چشم ریختن و به گوش ریختن در ماه مبارک رمضان مانعی نداره. مطلب دیگر این که اگر کسی بدنش، فرض بفرمایید که مجروح شده، یه قسمتی از بدن پاره شده، وقتی مراجعه می کند برای پانسمان برای اینکه زخم زود التیام پیدا بکنه، دهانه زخم بازه، یک داروهای تقویتی رو داخل این جراحت میگذارن، مثلا داروهای تقویتی، مثلا آمپول تقویتی که میزنن، داروی جراحتی میریزن همون داخل زخم. این ولو به اصطلاح تقویت بکند بدن رو، روزه رو باطل نمی کنه، چون به این اکل گفته نمیشه. نمیگن خورد یا نوشید، ولو اون دارویی که داخل جراحت ریخته می شود، اون دارو یک داروی تقویت کنندهی باشه. اینم یک مطلب راجع به دارویی که از روی زخم ریخته میشه یا داخل زخم اگر گود شده باشه ریخته میشه. بله، اگر کسی از غیر مجرای دهان مثل بینی یا بعضی از قسمت‌های بدن کسی رو سوراخ بکنن و غذا رو بفرستن داخل معده، اون مبتل روزه است. و شخص اگر اینطوری چیز بهش دادن و روزه براش مثلا ضرر نداشت، بگه حالا من چیزی نخوردم، از دهانم نخوردم، لازم نیست انسان از دهان بخوره، همین مقدار که صدق بکند این چیز خورده، این روزه رو باطل میکنه. یکی دیگه از مفترات روزه مونده، اونم عرض بکنیم تمام بشه. یکی دیگه از مفترات روزه قی کردنه. قی کردن به دو صورته، یکی به صورت سهوی، انسان بی اختیار قی میکنه، یه وقت نه به صورت عمدی است. فرض کنید دستشو میگذاره داخل حلق و قی میکنه. اگر به صورت سهوی کسی در ماه مبارک رمضان، یعنی بدون اختیار شخص در ماه مبارک رمضان قی کرد، قی کردن در روز ماه مبارک رمضان غیر اختیاری روزه رو باطل نمی کنه. این روشن که قی کردن غیر اختیاری مبطل صوم نیست. و اما اگر کسی اختیاراً بخواد قی کند، این دو صورت داره. یه وقت است که همینطور بیکاره دستشو میکنه تو حلقش و قی میکنه، این کار حرامی به جا آورده و روزش هم باطل کرده، عمدن اگر اقدام به چنین کاری کرد، کار حرامی کرده و روزش هم باطل کرده. قی کردن عمدی باعث بطلان روزه میشه. حالا در اینجا چند تا مسئله است راجع به قی کردن. یکی این که شخص چه متعمدن و چه سهوًا وقتی قی میکنه، ممکنه غذاهایی که تو معده است و بالا میاره اینو خب میرزه بیرون، اما گاهی ممکنه تو دهانش نگه داره بره پایین، آمده تو فضای دهان و فرو رفته. اگر بی اختیار فرو بره، قی کردن بی اختیاری بوده، آمده بالا نتونسته کنترل بکنه فرو رفته، روزش باطل نمی کنه. و اما اگر داخل دهان جمع شد و اختیارن اون چیزی که داخل دهانش آمده فرو برد، هم روزه باطله و هم قضا داره و هم کفاره داره. بایستی مواظبت بکند وقتی قضا آمد تو فضای دهان از معده، اونا رو فرو نبره. عمدن اگر فرو برد روزه باطله، هم قضا داره و هم کفاره داره. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگر، گاهی انسان تجشع میکنه. تجشع آرق زدنه، صدایی که از معده میاد بالا قسمت دهان، و گاهی به همراه این تجشع ممکنه غذایی بیاد بالا، اگر نرسد تو فضای دهان همون آمده تا حنجره تا مری و فرو رفته، در اختیار انسان نبوده، این مشکلی نداره. اما اگر با آرق زدن غذا آمد تو فضای دهان، حق ندارد اون غذایی که آمده تو فضای دهان بخورد، اگر بخورد روزش رو باطل میکنه و غذا داره و کفاره داره. اگر با آرق زدن چیزی احیانا آمد تو فضای دهان، اون را حق نداره بخوره، بایستی بیرون بیندازه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه در رابطه با قی کردن عرض بکنیم. گاهی ممکنه یک کسی یک حشره‌ای مثل مگس بیاد بره داخل حلقش، ناراحتش بکنه، میخواد بیرون بیاره، اینو مجبور به بیرون آوردن. اگر مجبور به بیرون، اگر بتونه بیرون بیاره بدون اینکه قی بکنه، خب بیرون بیاره. و اما اگر مستلزم قی کردنه، بخواد این رو مثلا فرو ببره، برای ضرر داره، تحمل ضررم جایز نیست. اگر احیانا قی کرد، چون قی کردن عمدی، کار حرامی به جا نیورده، چون یه به اصطلاح حشره‌ای رفته بوده داخل گلوش، یا فرض کنید یه استخوانی گیر کرده داخل گلوش، متوجه شده، این اگر قی کرد روزش باطل میشه چون عمدن بوده. اما این دیگه کفاره‌ای برش مترتب نیست، فقط همون قضا کافی است، چون مجبور بوده به این قی کردن در روز، ولو عمدن قی کرده. قضا داره اما کفاره نداره. این مسائل مربوط به عرض می شود مفطرات روزه. پس تا اینجا مفطرات روزه رو که عرض کردیم 9 تا شد. عرض کردم بعضی هم 10 تا گفتن، اما 9 تاست معمولا. خوردن و آشامیدن، همبستر شدن، استمنا 4 تا، سر زیر آب فرو کردن 5 تا، باقی موندن به جنابت تا صبح 6 تا، غبار غلیظ به حلق رسوندن 7 تا، اماله کردن 8 تا، قی کردن 9 تا. این مخچی باعث میشه اگر عمدن انسان انجام داد، روزه رو باطل میکنه. فروعاتی داره این مسائل که انشالله تو جلسات آینده عرض خواهیم کرد. صلوات مرحمت بفرمایید. در بحث‌های گذشته عرض شد که اول کسی که فرزند با اونها مأنوس می‌شود والدین هستند، و والدین در دوران طفولیت خیلی می‌تونن نقش داشته باشن در ساختار روحی و اخلاقی طفل، و بایستی انسان نسبت به این امر اهتمام لازم رو داشته باشه نسبت به مسئله تربیت. دو تا مطلب رو تا دیشب عرض کردیم، یکی شیر و یکی هم لقمه پاک و حلال. و اما امشب راجع به شیوه های تربیتی، من این فرازی که الان در آغاز عرایزم خدمتتون خوندم از رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام می فرماید و اما حق ولدک، اما حق فرزند تو در تو این است که ان تعلم انه منک و مضاف الیک، تو اولا میدانی که فرزند تو از خود توست و نسبت به تو داره، او از توست. مضاف الیک فی عاجل دنیا بخیره و شره، در دنیا حالا قبل از رسیدن به قیامت، در دنیا اگر این فرزند دختر است، پسر است، خوب شود از ناحیه تو میبینند، و اگر بد هم شود از ناحیه تو میبینند. بدی او و خوبی او به تو باز میگردد. میفرماید حضرت مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، خیر او و شر او نسبت به تو داده میشه، میگن این فرزند اوست. بعد حضرت میفرماید و انت تعلم انک مسئول اما ولیته به، تو بدانی نسبت به اون چیزی که ولایت به تو داده شده است، چون پدر ولی طفله، پدر ولی طفله، انت و مالک لعبیک، پدر ولی طفله، حالا که ولایت به تو داده شده است بایستی بدانی که تو مسئول هستی نسبت به اموری. اون امور چیه؟ تو مسئول هستی نسبت به حسن الادب و دلالت علی ربه و المعونت علی طاعته. تو نسبت به سه تا چیز مسئول هستی. یکی این که فرزندت رو تربیت کنی خوب، حسن الادب، تربیت کردن فرزند این مسئولیتی است که به عهده والدین گذاشته شده. دوم، بعد از مسئله اخلاق و تربیت، فرزندت رو خداشناس بکنی، یه طوری که خدا رو بشناسه. دلالت یعنی راهنمایی به سوی پروردگارش، خدا رو بشناسه. این دو تا مسئولیت. مسئولیت سوم این است که تو والمعونت له علی طاعته، کمک فرزندت بکنی که خدا را اطاعت کند. این سه تا مسئولیت. عنایت می‌فرمایید در این رساله حقوق امام علیه السلام چقدر مطلب و وظیفه خوب مشخص شده که انسان نسبت به اولاد چه وظیفه‌ای داره. حالا من عرض می‌کنم گاهی والدین اولا از خود این فرمایش استفاده می‌شود اهتمام به امر تربیت، چون حضرت می‌فرماید در ذیل همین فرمایش فعمل عمل، عمل کن، عمل کسی که یعلم انه مصاب بالاحسان الی و معاقب بالاساعت الی. به گونه ای عمل کن که اگر درست عمل کردی مثل سایر تکالیف درست عمل کردی خدا بهت ثواب میده، بد عمل کردی خدا کیفر میکنه تو رو و عقوبت میکنه. این نشون میده مسئله تربیت فرزند یک تکلیفه و یک وظیفه است. اینطور نیست که فقط والدین نسبت به فرزندان حق داشته باشند و اگر فرزند کوتاهی کرد عاق والدین قرار میگیره، اون درسته به جای خود، اما فرزند هم نسبت به والدین حقی دارد که والدین نبایستی نسبت به اون حق کوتاهی بکنه و تقصیر بکنه. اون حق رو امام سجاد علیه السلام در این رساله حقوق بیان کرده. یکی از اون حقوق تربیته، یکی از اون حقوق خداشناسیه، یکی از اون حقوق ترغیب و تشویق فرزند هست به کارهای خیر و کارهای شایسته، اعمال نیک، کردار پسندیده. اینها وظیفه والدین، نمیتونه از این وظیفه شانه تهی کند. بگوید خب حالا خودش تربیت میشه، محیط او رو تربیت میکنه. من لم یعدبه الوالدان عدبه اللیل و النهار. این عبارت از صاحب ابن عباد نقل شده، صاحب وزیر فخرالدوله است، متوفای 381 یا 383 هست. عرض می شود مرد بزرگواری بوده، کلمات حکمت‌آمیزی ازش نقل شده. من جمله این کلمه من لم یعدبه الوالدان عدبه اللیل و النهار، کسی را که پدر و مادر او را تربیت نکرد و ادب نکرد روزگار او رو ادبش میکنه، شب و روز او رو ادب میکنه، کسی که والدین او رو تربیت نکرد. حالا چطور ادب میکنه؟ اون خودش مسئله ایست که چطور ادب میکنه. اگر با هم نشین بد نشست، بد ادب میشه و سقوط میکنه، و اگر با هم نشین خوب نشست، خوب تربیت میشه. این مهمه. شیوه تربیت چگونه است؟ من ابتدا اینو خدمت عزیزان عرض کنم، اگر والدین در امر تربیت از شیوه غلط استفاده کنن، که متاسفانه خیلی از افراد از شیوه غلط استفاده کردن و میکنن هنوز، فقط بلدن غضب کنن، کتک بزنن، با غضب با کتک، این روش تربیت نیست. البته در زندگی یه جاهای غضب لازمه، یه جاهای غضب لازمه، ضربم یه جاهای ضرب غیر مبرح، ضربی که دیگه وارد نکنه، لازمه یک جاهایی. اسلامم عرض می شود ابتدا پند میده و گاهی هم قوانین کیفری داره، حد میگه هست. اما از کجا بایستی شروع کرد؟ با یک طفلی که چشم باز کرده و پدر و مادر رو دیده و خودش رو وابسته به این پدر و مادر میداند، چطور انسان بایستی برخورد بکنه با فرزند و چطور بایست او رو تربیت بکنه؟ من عرض میکنم شیوه های تربیتی مختلفه. ما امشب هر مقدارش رو رسیدیم عرض میکنیم و اگر نشد میگذاریم برای جلسه بعد. اما ابتدا اجازه بدید از قرآن شروع کنیم، ببینیم قرآن مجید چه روش هایی رو ارائه میده برای تربیت فرزند. آیا روش استفاده از قدرت و غضب و فشار رو، یا اینکه روش و شیوه دیگری رو قرآن ارائه میده؟ دو تا سوره رو من نام میبرم، یکی سوره مبارکه لقمان هست و یکی هم سوره مبارکه بقره است. تو این دو تا سوره اجمالا فعلا بعضی از آیات در ذهن من هست، اون آیات خونده میشود. ملاحظه بفرمایید که شیوه تربیتی که قرآن ارائه میده چه شیوه است. اولا لقمان سلام الله علیه حکیم بوده. حالا آیا پیغمبر بوده یا نبوده، از روایات اینطور استفاده می شود، ایشون عرضه شد برش نبوت، وقتی ملائکه آمدن سراغشو عرضه کردن براش نبوت رو، عرض کرد که به خدای متعال آیا من مختارم در قبول نبوت یا مضطرم، بایستی بپذیرم یا اختیار دست منه؟ به ایشون گفته شد نه، مختاری، میتونی نبوت رو قبول کن. عرض کرد خدای منو معذور بدارید، چون نبوت کار بسیار سختی است. اوحینا الیک قولا ثقیلا، نبوت کار سختی است، فاستقم کما امرت. میگویند رسول خدا فرمود شیبتنی سوره هود، سوره هود مرو پیرم کرد. گفتن کجای سوره هود یا رسول الله؟ فرمود لمکان هذه الايه فاستقم کما امرت. ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، نبوت کار سختی، هیچ پیغمبری به اندازه من مورد اذیت و ایذا قرار نگرفت. انسان دو تا فرزندش رو میخواد تربیت بکنه، جانش به لبش میرسه، یک پیغمبر بوده و اون همه انسان ها، اون وقت بچه رو تربیت کردن آسونه، چون در دوران طفولیت آسونه. العلم فستقر کن نقش فلحجر، زود علم و آموختنی ها در فرزند تأثیر میگذاره در کودک. اما انسان های بزرگی که اینها عمری بت پرستی کردن، رسول خدا میخواد اینها رو از بت پرستی به توحید و خدا پرستی دعوت بکنه. بسیار کار مشکلی بود. علی‌ایال لقمان نپذیرفت نبوت رو چون اختیاری بود. اما قرآن مجید میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، ما به لقمان حکمت آموختیم. لقمان مرد حکیم بود، عمر درازی هم کرده، عمر بسیار طولانی داشته لقمان. برخی عمر لقمان رو 800 سال برخی بیشتر نوشتن که عمر کرده، مثل حضرت نوح سلام الله علیه که از مؤمرین عالمه، لقمان هم از جمله مؤمرین عالم بوده. بعضی ها میگن عبد حبشی بوده، حالا هر چه بوده خدای متعال حکمت به لقمان آموخته و حکمت های لقمان یه بخشش در قرآنه، یه مقدار زیادی از حکمت های حضرت لقمان هم در روایات ما بیان شده است. مثلا بعضی از حکمت های لقمان رو حضرت کاظم سلام الله علیه به حشام ابن حکم یاد داد. یا حشام، لقمان گفت الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها خلق کثیر، دنیا دریای عمیقی است و خلق زیادی در این دریا غرق شده. حکمت های لقمان فراوانه، ما اونها رو فعلا کاری نداریم، به یه مناسبت دیگری انشاءالله اگر رسیدیم. اونایی که در سوره مبارکه لقمانه یا در روایات آمده میشه اینها رو جمع کرد و دید. اما اون چه مهمه این است که از قال لبنهی از قال لقمان لبنهی و هوی اغوه، قرآن مجید موعظه های لقمان و پنده های لقمان رو به پسرش یه بخشش رو نقل کرد. اینا رو ما کاری نداریم. اون موعظه ها در سوره مبارکه لقمان هست، لا تسعر خدک للناس، لا تمشی فی الارض مرحا، اینا هست. اونی که مهمه اینه اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنیه. چرا میفرماد یا بنیه؟ این کلمه بنیه کلمه عاطفی است، از موضع عطوفت، موضع مهربانی. میتونست بگه مثلا یا ولدی، میگه یا بنیه. کلمه ابن از بنا گرفته شده. بنا معمولا روی یک محلی استوار هست. اینو دقت بفرمایید، کلمه ابن از بنا گرفته شد، این ساختمان روی این زمین استواره. ابنو بهش ابن میگن چون بنا شده روی پدره، یعنی اصل پدره و مادره، این فرزند روی او بنا شده، لذا بهش گفتن ابن. بنیه کلمه ایست که حکایت از عطوفت میکنه. از این آیه کریمه استفاده می شود که روش موعظه، تأدیب، تربیت بایستی با خشونت نباشه، بایستی با توأم با رفق، مدارا و عطوفت باشه. از اینجا انسان بایستی شروع بکنه موعظه کردن، منتهای رفق و عطوفت رو نسبت به فرزند داشته باشه، در قالب محبت و عطوفت او رو موعظه کنه. پسر جان، فرزندم، عزیزم، اینطور تعبیرات هم در دل فرزند قرار میگیره و هم این که تأثیرش بیشتره اگر انسان توأم با اینطور به اصطلاح عبارات موعظه و تربیت رو آغاز کرد. یا مثلا در سوره مبارکه یوسف هم عرض بکنم، در سوره مبارکه یوسف هست که وقتی یوسف به پدرش گفت بابا انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدی. خب حالا پدر میخواد فرزند رو موعظه کنه، خواب هم یک خواب عجیبی است، خورشید، ماه، 11 تا ستاره اینا منو سجده کرده. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یا بنی، این کلمه بنیه یک کلمه ایست که ازش عطوفت استفاده میشه، مهربانی استفاده میشه، که انسان در مقام مخب داره موعظه میکنه، حضرت یعقوب پسرشو داره موعظه میکنه، لا تقصص رؤیا که علا اخوت چفا یکیدو لکه کیدا، این موعظه یعقوبه اما توأم با عطوفت. و این موعظه توأم با عطوفت رو ما تو زندگی انبیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم تا اون لحظات آخر عمر این حالت رو داشتن. و ما بایستی درس بگیریم از این انسانهایی که الگو بودن برای جامعه، انبیاء عظام الهی، اینها الگوهای جامعه هستن، ما بایستی از اینها پیروی کنیم. همونطوری که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه است، قرآن مجید میفرماید ابراهیم هم اسوه است. قرآن میفرماید که ووصا بها ابراهیم بنیه، اینجا میفرماید بنیه، دقت بفرمایید، ووصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. باز همون بنیه، فرزندان من، این حکایت میکند از اون عطوفت و مهربانی که در پدر بایستی باشید. پس در مقام تربیت والدین لازم هست در آغاز عطوفت و مهربانی رو یک اصل قرار بدن. اگر فرزند یک خطایی کرد، یک اشتباهی کرد، چون دوران کودکی دوران به اصطلاح لهو و لعبه، انما دنیا لعب و لهو، دوران لهو و لعبه، اصلا عالم خاص خودش رو داره، نمیتونه انسان با کودک اون پختگی و اون وضعیتی که خودش داره این انتظار رو از کودک هم داشته باشه. وقتی سر و کار انسان با کودک شد بایستی همانند کودک بشه، و کودک تشنه محبته و تشنه علاقه است، و متقابلا خب فرزندم همینطور میشه دیگه. فرزندم وقتی دید پدر مادر با عطوفت و مهربانی باهاش برخورد کردن، اونم میگه پدر جان، مادر جان، این با عطوفت برخورد میکنه، با عطوفت اونها رو صدا میزنه. ما در سیره ائمه علیهم صلوات الله وقتی نگاه میکنیم میبینیم اصحاب ائمه علیهم صلوات الله نسبت به ائمه همینطور بودن. ائمه علیهم صلوات الله مثلا حضرت صادق میفرمود گاهی اصحابشون از کوفه که دیر میامدن و دیر حضرت ملاقات میکردن، حضرت میفرمودن که انی احب ریحکم و ارواحکم، احب ریحکم و ارواحکم، من بوی شما رو دوست دارم، من روح شما رو دوست دارم. اینها هم در مقام سوال وقتی میخواستن سوال کنن، روایات ما رو ملاحظه کردید معمولا این طوریه، راوی وقتی میخواد سوال کنه ابتدا قبل از سوال میگوید جعلت فداک، من به قربان شما بشم، چون رابطه رابطه پدر و فرزندیه، انا و علی جن ابا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. این رابطه نه یه رابطه با بیگانه است، رابطه پدر و فرزندیه. رسول خدا امتش رو دوست داره، امیرالمومنین سلام الله علیه شیعیانش رو دوست داره، ائمه طاهرین شیعیانشون رو دوست دارن. این رابطه یه رابطه پدر و فرزندیه. اونها اینطوری برخورد میکردن. روایت هم دارد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود قیامت چه میشود؟ پیغمبر خدا در قیامت متصل به پروردگار، ما متصل به پیغمبریم، شیعیان ما متصل به ما هست، حجزه ما رو میگیر. اینطور طوره کنیم. وقتی احترام از یک طرف شد، از طرف پدر، فرزند به اون شکل تربیت میشه. من امشب نشد تاریخ براتون عرض کنم، اجازه بفرمایید یه فرازی رو از تاریخ در همین رابطه عرض کنم براتون. صلواتی مرحمت کنم. یه آقاییست به نام ابراهیم ابن زکریا، مسیحیه. این به برکت برخورد با اهل بیت علیهم صلوات الله مسلمان شد و شیعه شد. ساکن کوفه هم هست، کوفه مسیحی هم داشته در عصر ائمه علیهم سلام الله. مثلا این زرارت ابن اعیم رو که شنیدید از فقها عصر حضرت باقر و حضرت صادقه و یکی از ارکان جد اینها مسیحی بوده و اینها مسلمان شدن، شیعه شدن. همران ابن اعین، زرارت ابن اعین، عبید ابن اعین و از اون شیعه های خالص و ارزشمند شدن، از فقه های بنام شدن. و زراره تنها یک فقیه نبوده، انسان وقتی ترجمه‌ش رو میخونه یک انسان کلامی بوده، تو مسائل عقلی خیلی قوی بوده. یه خانواده مسیحی بودن، به برکت اهل بیت شیعه شدن و شیعیان خوبی شد. حالا این آقا ابراهیم ابن زکریا به برکت برخورد با اهل بیت علیهم صلوات الله شیعه شد. در منا خودش میگوید رسیدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، نشستم خدمت اون بزرگوار، به حضرت عرض کردم که آقا جان، من به برکت انفاس قدسیه شما اهل بیت مسلمان شدم و شیعه شدم. مسیحی بودم در گذشته، پدرم که فوت شده، یه مادری دارم، اون مادر من مسیحیه. من نسبت به مادرم خیلی خدمت میکنم، اما حالا که من مسلمان شدم و شیعه شدم، تکلیف من نسبت به مادرم چیه؟ چیکار کنم؟ خب در آیین مسیحیت یه سلسله دستورات، یه سلسله مسائل که ما با آیین ما نمیخونه. اونها شراب میخورن مثلا، اونها گوشت خوک میخورن، ما اینها رو جایز نمیدونیم. به حضرت عرض کرد که آقا من با این مادر چه کنم؟ من قطع رابطه بکنم از مادرم؟ این یک امر. همون طوری که بودم مادرم رو احترام میکردم، همون طور باشم؟ این دو. یا شما یه دستوری غیر از این در رابطه با مادرم به من میدید؟ میگوید حضرت صادق سلام الله علیه به من فرمودن نه، تو مادرت رو احترام کن، اون احترامی که در گذشته داشته به جای خودش. اما اسلام به تو دستور میده، میگد والدین رو احسان کن. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، خصوصا مادر، احسان کن به مادر. و بیشتر از اون چه که در گذشته او رو احترام می کردی احترام کن. این دستورات رو حضرت صادق راجع به مادر من به من دادن، فرمودن خب حالا وقتی او یه چیزهایی رو میخوره بر عقیده خودش اون چیزها از نظر تو خوردنش حرامه، تو نبایستی اونها رو بخوری. و اما احترام فزونتر از اون چی که در گذشته احترام میکرد. ابراهیم ابن زکریا میگوید من از خدمت امام صادق علیه السلام مرخص شدم، حج تمام شد، از حج آمدم کوفه، رفتم سراغ مادرم. مادرم شنیده بود که من از آیین مسیحیت دست کشیدم، مسلمان شدم، اما پیرزنی بود نصرانیه. من آمدم و گفتم از حج برگشتم و بعد مشاهده کرد بعد از مراجعت از حج وضعیت من تغییر کرده. خب انتظار می رفت دو نفری که از نظر مذهب با هم بیگانه هستن اصلا چه بسا قطع رابطه کنن، از هم جدا بشن. مشاهده کرد که من بیشتر او رو احترام می کنم، بیشتر نسبت به او شفقت دارم، مهربانی دارم. گفت پسر جان تو، من احساس میکنم که بیشتر نسبت به من شفقت میکنی. چرا؟ گفت ما در این دستور دین ماست، این دین جدیدی که من اختیار کردم، این دین و امام من به من دستور میده که من نسبت به تو این چنین احترام بکنم. گفت عجب، من از این دستور یه نوری در دلم دمید، ممکنه از این دینی که تو اخیراً به اون جرویدی از دستورات و از این آیین برای من چیزی بخوانی. ابراهیم ابن زکریا میگوید من شروع کردم به تلاوت برخی از آیات کریمه قرآن مجید و توصیف بعضی از خصوصیات عرض میشود دین و همینطور معرفی ائمه دین. مادرم یه مرتبه گفت فرزندم نوری در دل من دمید، من علاقمند به این مذهب شدم، چه کنم مادر؟ گفتم شهادتین رو بگو. شهادتین رو گفت و مادرم در دوران پیری به برکت برخورد من با او اسلام رو قبول کرد. بنابراین اگر انسان نسبت به فرزند از این شیوه تربیتی ابتدا استفاده کرد، یعنی با محبت، با عطوفت و با مهربانی موعظه رو آغاز کرد، همونطوری که قرآن مجید همین روش رو ابتدا به ما پیشنهاد میکنه، اگر انسان از این راه وارد شد، میزان موفقیت انسان در تربیت فرزند خیلی زیاد هست. البته ممکنه یه جاهایی هم موفقیت کم باشه، اونجا دستور دیگری هست. اجمالا این روش، روش قرآن مجید است که ما بایستی ابتدا از این روش پیروی کنیم برای تربیت فرزندانمون. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. ائمه طاهرین ما علیهم صلوات الله، ببینید تو مکتب اینها فرزندانی که تربیت شده چگونه بودن، انسانهایی که تربیت شدن چقدر واقعا ارزشمند بودن. فرزندان ائمه ما زیادن و حالا ما بخوایم نمونه ها رو ذکر بکنیم زیاد هستن، اینهایی که فوق العاده بودن، بایستی از شیوه های تربیتی اونها بهره بگیریم و استفاده کنیم. من یک شب اشاره کردم که امام حسین سلام الله علیه به فرزند جوانشون وقتی فرمودن که بابا مرگ رو چگونه میبینی؟ گفت پدر جان مگه ما برحق نیستی؟ فرمودن چرا؟ از که بابا باکی نیست که ما برحق بمیریم و شهید بشیم. این چنین بودن فرزندان ائمه. حالا امشب من به ذهنم آمد که از یکی از اصحاب و یاران ابی عبدالله سلام الله علیهم نامی ببریم و اون آقا عبدالله ابن عمیر کلبی است، چون کمتر در طول سال از اینها نام برده میشه. السابقون الى المكارم والعلا والواردون قدم هیاز الکوثرین لولا سوارمهم و وقع لعالهم لم يسمع الاذان صوت مکبرین. این عبدالله ابن عمیر کلبی با امام حسین نیامده بود کربلا، تو کوفه بود، در یه منطقه کوفه ساکن بود، اهل کوفه هم نیست، از تاریخ استفاده بشه اهل کوفه نبوده. یک روز از منزلش به یه مناسبتی آمده بود بیرون، نگاه کردی در نخیله، نخیله پادگان کوفه بوده، دید مردم جمع اند و دارن طبل میزنن. گفت چه خبره؟ گفت مردم دارن بسیج میشن، به ایشون گفته شد دارن مردم بسیج میشن لحرب الحسین. گفت من که آرزوی جهاد داشتم، اما چه بهتر این است که جهاد کنم با کسانی که با پسر پیغمبر میخوان بجنگم. آمد رفت منزل، به همسرش گفت که من یک چنین قصدی رو دارم. گفت خیلی خوبه، اما یه خواهشی هم من دارم. گفت چی؟ گفت منم همراه خودت ببر. همسرش گفت منم همراه خودت ببر. گرچه در کوفه خارج شدن از کوفه بسیار کار مشکلی بود، عبیدالله ابن زیاد دستور داده بود تمام اطراف کوفه رو گرفته بودن. از روایات استفاده میشه یک نفر نمیتونست بیاد بیرون، اما ایشون با همسرش حرکت کرد. چطور شد؟ آمد کربلا و آمد به ابی عبدالله ملحق شد. روز عاشورا وقتی، اما لحظات اول، شاید اولین شهید از اصحاب امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا عبدالله ابن عمیر کلبی است. ارباب مقاتل نوشتن دو نفر از سپاه عمر ابن سعد آمدن تو میدان، یکی به نام سالم، دیگری به نام یسار. سالم غلام زیاد پدر عبیدالله، یسار غلام خود عبیدالله ابن زیاد. این دو نفر آمدن تو میدان. خب به هر حال قوی بودن، شجاع بودن، مبارز طلبیدن. زهیر از جا بلند شد و حبیب ابن مظاهر به حضرت عرض کردن آقا اجازه بدید ما بریم به میدان این دو نفر. حضرت فرمودن نه، شما بیست. این عبدالله ابن عمیر کلبی آمد، حضرت دیدن که به اصطلاح قیافه درشتی داره، فرمودن برو. آمد تو میدان این دو نفر، بهش گفتن من انت، چی هستی تو؟ گفت من عبدالله ابن عمیر کلبی هستم. گفتن ما با تو جنگ نمی کنیم، تو رو لایق نمی دونیم باید جنگ بکنی، زهیر بیاد و حبیب ابن مظاهر. گفت عجب، میدون جنگم این حرفا رو می خره. حمله کرد اول سالم غلام ابن زیاد رو کشت، همینطوری که ایستاده بود بالا سرش و او رو داشت میکشت یسار بهش حمله کرد. اصحاب ابی عبدالله فریاد زدن که این مواظب این مرد باش. ایشون یه مرتبه متوجه شد که شمشیرش رو این شخص آورده بالا، سپرم دستش نبود، سپر انداخته بود، او رو داشت میکشت، دست چپش رو آورد جلو، اینطور جلو شمشیر یسار زد، انگشتای دستش قطع شد، دست چپش قطع شد، ولیکن شمشیر به دست راستش بود، یسار رو هم کشت. برگشت خدمت ابی عبدالله علیه السلام، همسرش دوید جلو گفت که من وقتی از تو راضی میشم که برابر امام حسین تو شهید بشی. اینطور نمیشه. اما دوید عمود خیمه رو برداشت، لباس شوهرش هم گرفت، گفت منم دنبالت میام، منم میخوام کشته بشم. هرچی گفت زن برگرد، نپذیرفت. امام حسین سلام الله علیه آمد این زن رو برگردان. عبدالله آمد میدان، گفت انتون کرونی فان ابن الکلبی حسبی به بیتن من علیمن حسبی. ان امرون ذو مرت و عصبی ولست بالخوار عند النسبی. جنگ کرد رو زمین افتاد، همسرش دوید نشست بالین سرش، سر همسرش رو به دامن گرفت گریه می کرد. یه مرتبه شمر دست دور داد، یه کسی آمد با عمود به سر زوجه اوزد، زوجه جم کنار این مرد شهید شد. کربلا زن شهیدم داشته، تنها مردا شهید نشدن، کربلا زنهای شهیدم داشته، من جمله همین زنه. یا ابا عبدالله یاران با وفایی داشتی مثل عبدالله ابن عمیر کلبی، اما ساعتی گذشت هرچه نگاه کردی دیگه کسی به جا نمانده. صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله. همه عزیزان کشته شده بودن، کجا رفتند آن رعنا جوانان، کجا رفتند آن پاکیز جانان، همه بار سفر بستند و رفتند.